دریاز و جسدها، نوشته بختیار علی، ترجمه مریوان حلبچه‌ای، نشر سالس، فصل چهارم، قسمت اول. روز بعد همه جا از قیام حرف می زدند. هر جا بودید می شنیدید روزهای بعد قیام برپا می شود. تمام مردم در محل کار، در چایخانه ها و بازار منتظر قیام بودند. همه از کنار هم می گذشتند، به هم سلام می کردند و می پرسیدند قیام کی برپا می شود. مردان چایخانه اولین کمیته انقلاب را تأسیس کردند. الیاس عضو کمیته بود. مجتبی مراد تنها کسی بود که هر روز ژنرال اشکزاد را می دید. او مسئول تمام امور شده بود و به همه سفارش می کرد منتظر بمانند و تا دستوری از طرف اشکزاد صادر نشده قیام را آغاز نکنند. به آنها می گفت کار خودسرانه مجازات انقلابی دارد و به نقشه های ژنرال لطمه می زند. اعضای کمیته از همه می خواستند به زندگی عادی خود ادامه بدهند و منتظر آغاز قیام باشند. مردم همه جا منتظر بودند. انتظار بخش همیشگی زندگیشان بود، اما حداقل این بار می دانستند منتظر چه هستند. به طور کلی آن روزها وضع شهر عادی نبود. مدام خبرهایی از ژنرال می شنیدیم که جایی ظاهر شده و برای مردم سخنرانی کرده است. می شنیدیم گروه ها، دسته ها و هیئت های از روستاها آمدند، گویی به حج بروند، به رود آروان رفتند و خانه ژنرال را زیارت کردند. می شنیدیم ژنرال با آهنگرها، نجارها، جنگجوهای قدیمی، جانبازها و کشاورزها جلسه داشته است. حتی می شنیدیم تعدادی از اعضای کمیته و رهبران احزاب دیگر پنهانی با ژنرال رابطه برقرار می کردند و پشتیبانی و هواداری خود را از او اعلام می کردند. اما نیروهای محافظ میهنی که پسران قمرخانی و تلارانی آن را تأسیس کرده بودند و مسلح و آموزش دیده و البته سنگدل، جسور و بیرحم بودند، در آماده باش بودند. همه می دانستند آنها جاسوس‌ها و خبرچین‌های زیادی میان مردم دارند. اما کسی ترسی از آنها نداشت. همه کار خود را می کردند و زندگی روزمره‌شان را داشتند و منتظر اتفاقی بزرگ بودند. الیاس در آن مدت دو بار در جلسات بزرگ با ژنرال دیده شد. وقتی ژنرال میان مردم و روزنامه نگاران می آمد از او عکس می گرفتند. همیشه کسانی با شغل‌های گوناگون از شهر و شهرک‌ها، از معلم ابتدایی تا دستفروش، قصاب، آرایشگر و کارمند معمولی پشت سرش ایستاده بودند. اشکزاد همه جا با صدای آرام اما جسور و مطمئن می‌گفت اگر فرمانروایان زود دست به اصلاحات بنیادین نزنند، قیام آغاز می‌شود. هر جا که کلمه قیام را به زبان می‌آورد، آتشی در دل مردم شعله ور می شد و شادی بی حدی حس می کردند و شعار می دادند. خیال و ایدئال های ژنرال چنان الیاس را مست کرده بود که دیگر چیزی در زندگی برایش مهم نبود. الیاس فقط صبح ها کار می کرد و بعد از ظهر پس از قیلوله‌ای در مسجدی نزدیک محل به چایخانه داشهاره می رفت و با کمیته اول قیام کار می کرد. نامش رفته رفته داشت به عنوان انقلابی و مسئول نیروهای اشکزاد سر زبانها می افتاد. اسمش در لیست اولی بود که پسران قمرخانی می کشیدند آنها را بترسانند و از ژنرال دورشان کنند. ظهر روزی که می خواست کرکره آرایشگاهش را قفل کند و مثل هر ظهر چرتی بزند، دو نفر از سپاه مخفی نیروهای محافظ میهنی دورش را گرفتند و هر دو دستش را به زور از جیبهایش در آوردند و صورتش را به دیوار چسباندند، گردنش را پیچاندند و با تمام قدرت زانویشان را روی کمرش و سرش را با قدرت به دیوار فشار دادند. رهگذرها و کسانی که دست دسته به مسجد می رفتند دیدند که چند بار با تمام توان سر الیاس را به دیوار کوبیدند. خون زیادی از بینی الیاس بیچاره به صورتش ریخت. یکیشان او را کشید، از دیوار دور کرد و روی زمین پرت کرد. پا روی سرش گذاشت و گفت دفعه بعد پا روی سرت نمیگذاریم، فوراً سرت رو له میکنی. سرانجام لگد محکمی به پشتش زد و بیخیال با دوستش سوار ماشینی بیپلاک شدند و رفتند. دور که شدند، همه اطراف الیاس جمع شدند و دیدند چطور لباسایش از خون بینی و دهانش سرخ شده و عینکش شکسته است. کمکش کردند تا بلند شود. همه فکر میکردند میترسد و گریه میکند. اما با وجود سر و صورت و سبیل خونی به زمین تف انداخت. دست در جیب گذاشت و گفت چند روز دیگر قیام به پا می شود. باید به پا شود. آن وقت می بینید چطور انتقام مان را می گیریم. این تنها جمله‌ای بود که از الیاس شنیدند. چند نفر زیر بازویش را گرفتند و به مسجد بردند. آنجا سر و صورتش را شستند. چند نفر قسم خوردند آنهایی که الیاس را زده اند می شناسند. چند نفر خبر آوردند آدم‌های قمرخانی، ملای مسجدی، پرستار بیمارستانی و مجتبی مراد را به گلوله بستند. اما خوشبختانه هیچ کدام آسیبی ندیدند. پس از آن رخدادها اراده برای وقوع قیام بین مردم شعله ورتر شد. الیاس غروب آن روز در چایخانه ماجرای حمله را تعریف کرد. در زندگیش بار اول بود که چنین با صدای بلند برای جمعیت زیادی صحبت می کرد. کسی تردید و ترسی در صدایش حس نمی کرد. مردی به چشم می آمد که کاملا به چیزی معتقد است و تصمیم نهاییش را گرفته که برایش بجنگد. وقتی به افراد داخل چایخانه رو کرد، آنها را مردم انقلابی نامید. چند بار هم با افتخار اصطلاح ما انقلابیون را به کار برد. این واژه‌ها از زبان آرایشگری صادق و همیشه محترمی مانند الیاس تازه بود. اما همه فهمیدند که اراده‌ای در این مرد به وجود آمده که می‌تواند تا پایان با قیام و در کنار ژنرال بجنگد و قربانی شود. الیاس برخلاف انتظار همه خیلی دقیق و زیبا درباره لزوم وقوع قیام صحبت می‌کرد. هوشیاری و زیرکی در صدا و نگاهش بود که تا آن لحظه کسی چنین واضح آن را حس نکرده بود. اما به دوستان خود رو کرد و با صدای بلند گفت نیرو و انرژی قدرتمند و پنهانی درون ماست که قیام آن را منفجر می کند. گفت اکنون رهبری تاریخی داریم که می تواند جنبش انقلابی توده ها را رهبری کند و پیش ببرد. هیجان و باوری در چشمایش بود که کسی نمی‌دانست از کجا سرچشمه می‌گیرد. با انرژی، جوش و خروش و صدای بسیار بلند و خاصی به دوستانش گفت: در مرحله بعدی، انقلابیون باید خود را کاملاً در خدمت انقلاب قرار دهند. اگر اینطور نباشد، همه چیز دوباره و خیلی زود از مسیرش خارج می‌شود. از آن لحظه، همه الیاس آرایشگر را از رهبران قیام می‌دیدند. او آشکارا مشکل و مسئله اکثر قیام‌ها با انقلابیون پیشین را فقدان رهبری تاریخی می‌دانست. اما به اعتقادش این بار چنین کم بود و مشکلی وجود نداشت. واژه‌هایش پر از محبت و احترام به ژنرال بود. دوستانش به شدت برایش کف می‌زدند و با شعارهای انقلابی از سخنانش استقبال می‌کردند و سخنرانی کوتاهش را می‌ستودند. عده‌ای چنان هیجان زده بودند که می‌خواستند همان دم قیام برپا شود. بعضی با شعارهای علیه پسران فاسد قمرخانی و طول دوست‌های تلارانی دم در چایخانه رفتند و خواستند اولین تظاهرات را اعلام کنند. اما خیلی زود اعضای کمیته اول آنها را به آرامش دعوت کردند و گفتند اگر همه چیز با دقت برای قیام مهیا نشود، دشمنان خیلی ساده و آسان سرکوب ما می کنند. به این صورت عقب نشینی کردند. دکتر دریاس پس از آن اتفاق نگران زندگی برادرش بود. می دید که نیروهای امنیتی همه جا پخش شدند و می شنید قیام به زودی برپا می شود. از وقتی اخبار قیام شدت پیدا کرده بود کمتر الیاس را می دید. او اغلب شبها در مقر کمیته می ماند. با چند عضو دیگر شبها به شخصیت‌های معروف بازار سر می‌زدند تا پشتیبانیشان را برای ژنرال و قیام پیش رو تضمین کنند. همه می‌دانستند از وقتی الیاس شبها به هیرمان سیتی نمی‌رود، دریاس تا دیر وقت در اداره می‌ماند. دریاس هم مدام اطلاعاتی جمع می کرد و ملاحظاتی می نوشت. می خواست موضوع دکتریش را ادامه دهد. از دیدگاه او، واهمه و توهمات کشنده همه جا وجود داشت. در شهر، در نوشته ها، در کتاب، روزنامه ها و در مقالات سیاسیون. اما می دانست کسی جرأت نمی کند وارد آن خیالات چرت و بی اساس شود و در آنها دست ببرد. خیالاتی که سیاست در مغز آدم ها می کارد. می ترسید برادرش و مردمان دیگر قربانی دوران تازه وهم و خیالات باشند. از عمق وجودش یقین داشت برادرش اسیر ایده‌ای شده که همه چیز را از او می گیرد. خودش هم مردد بود. چیزی او را تکه تکه می کرد. چنان تهی و بی هدف بود که از اندیشیدن به خودش می ترسید. وقتی مردم رفتارش را در خیابان‌ها می‌دیدند، معمولی و ساده به نظر نمی‌آمد. راه رفتنش پر از تردید بود. اغلب می‌دیدند دو یا سه بار به سمتی می‌رود و برمی‌گردد. بیشتر تنها بود. نوشته‌هایش همیشه در کیف دوشیش بود و محکم روی آن دست می‌گذاشت. نمی‌خواست کسی بداند درباره چه می‌نویسد و می‌خواهد چه کند. تا مدت‌ها کسی نمی‌دانست چه اطلاعاتی را جمع‌آوری می‌کند. از آن جنمی نبود که توجه دیگران را جلب کند. همه او را با سوادی گوشه‌نشین و پر از پرسش می‌دیدند که نمی‌تواند به افکار پراکنده‌اش سر و سامان بدهد. دریاس نیمه جنونی داشت که همیشه پیش از سیم آخر می‌توانست دگرگون شود و ثابت کند هنوز هوشیار است. باز چند بار ژنرال را در اداره دید. شبها دیر وقت به آنجا می آمد. به طبقه بالا می رفت و در را می بست و ناپدید می شد. طبقه دوم از اول بزرگتر بود. دریاس در مدتی که ژنرال آنجا بود به دقت گوش می ایستاد تا صدای حرکات و مسیر گامهایش را بشنود. اما پیدا بود ژنرال کفشهایی می پوشید که صدایی نداشته باشد. دریاس یک بار کوشید آهسته بالا برود و دنبالش بگردد. اما ژنرال در بالا را قفل کرده بود. ژنرال گاهی ناگهان پیدایش می‌شد و آرام از جلوی دریاس رد می‌شد و این فرصت را به او نمی‌داد که متوقفش کند. شیوه راه رفتن و پدیدار شدنش به شبهی می‌مانست. همیشه به سرعت سلامی می‌کرد و می‌رفت و به او می‌فهماند نمی‌خواهد کسی وقتش را بگیرد. مطمئن بود این دکتر جوان که تازه از اروپا برگشته درباره قیامی که همه منتظرش بودند ده ها پرسش جنون‌آمیز دارد. اما ژنرال زمانی برای این حرف ها نداشت. آنطور که مخالفانش می گفتند ژنرال هیچ وقت روشنفکران و اهل قلم را دوست نداشته است. اینکه بی اهمیت از کنارش می گذشت و به طبقه بالا می رفت نشان می داد که نمی خواهد وارد بحث و گفتگویی شود. تنها کاری که از دست دریاس برمی آمد این بود که بعد از رفتن او به سرعت بالا برود تا وقتی ژنرال در تاریکی ناپدید می شود نگاهش کند. همیشه بعد از رفتن ژنرال به دقت آرشیو را بررسی می کرد، اما چیزی پیدا نمی کرد. به نظر نمی رسید او چیزی را جابجا کرده باشد. پرسشی که آزارش می داد این بود که ژنرال با این آرشیو چه می کند. هرچه می کوشید پاسخ روشنی نمی‌یافت.